بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگوارم. همونطور که مستحضر هستید، ما دیروز در باب مذاهب فقهی اهل سنت صحبت کردیم و به مذهب مالکی و حنفی پرداختیم. البته عرض کنم خدمت شما، اگه بخوایم به ترتیب تشکیل بگیم، قاعدتاً اول حنفیه تشکیل شده تا مالکیه، اما حالا دیگه به همین ترتیب اینجا اول مالکی و از این ترتیب پاورپوینت. خب درباره زندگی رهبران اینها و درباره اصول تشریع اینها و در واقع اون مواردی که بر اساس اون استنباط میکنن مطالبی عرض درباره مالکیه و حنفیه. اما مذهب سومی که باید بهش بپردازیم مذهب شافعی است. دقت بکنید که از کلمه حنفی ها دست و زیر ناف میگیرن، شافعی ها بالای ناف، که حالا این هم معرکه آراست که چرا این کارو میکنن، این حالا اشاره خواهم کرد خدمت. بنیانگذار مذهب شافعی آقای محمد ابن ادریس شافعی متولد قزده است در سال 150 و متوفای 204، 54 سال عمر کرده. ایشون در فقه خودش از مالک ابن انس که معروف به شیخ الحجازیین هست و مؤسس مدرسه اهل حدیث و از آقای محمد ابن حسن شیبانی شاگرد آقای ابو حنیفه که زعیم مدرسه اهل رأی بوده استفاده کرده، یعنی استاد عمدش این دوتا هستن. ببینید، من قبل از اینی که بخوام راجع به زندگی شافعی و موارد از این دست صحبت بکنیم که مذهب قدیمش چی بود، مذهب جدیدش چی بود، یک نکاتی رو باید خدمت شما عرض بکنم راجع به عقاید شافعی. ببین، بعضی میان میگن که بالاخره شافعی محب به اهل بیت بوده و شافعی به شیعه نزدیکتر. خب اشعاری آقای شافعی داره که درباره بالاخره مدح اهل بیت مطالبی گفته. این کتابی که ملاحظه می‌فرمایید کتابی درباره اشعار شافعی که در دانشگاه ملی سرانداز هم تدریس میشه در رشته ادبیات، دکتر عباس اطمینانی آمده ترجمه کرده، اصلش رو دکتر مجاهد مصطفی بهجت جمع‌آوری کرده. این کتاب خب دو چاپ داره، یعنی به لحاظ زبانی عرض می‌کنم، یک چاپ به زبان فارسی داره که آقای دکتر عباس اطمینانی در این چاپ میاد میگه آقا ما اشعار شافعی رو به دقت بررسی کردیم و اشعاری رو آوردیم که خود شافعی که یقیناً مال خود شافعی است. ببینید اینجا من عبارت آقای اطمینانی رو خدمت شما نمایش بدم. اینجا میاد میگه آقا ما این مجموعه بررسی سبک شناسانه شعر شافعی رو انجام داده، معرفی دقیق منابع و مأخذ خطی و چاپی که این کتاب ازش استخراج شده بیان شده و اشعار هم طبقه بندی شده و اشعاری که واقعا مال اونه مشخص شده. بعد در اینجا ایشون در صفحه 4 میاد میگه که با مراجعه به کتب طبقات، مناقب، تواریخ و مراجع ادبی و منتخبات شعری و ادبی صحت و سقم آنها را مشخص نمودم، این مجموعه را در دو بخش جای دادم. ایشون میاد میگه آقا من صحت سقم اشعار را بررسی کردم، بخش اول اشعاری که منتظر به شافعی است، ببینید بخش اول شعرهایی است که قطعا در مراجع مختلف به نام شافعی ثبت شدن و هیچ جای تردید نیست. این بخش 400 بیت است که در 135 کتاب آمده است. بخش دوم انتظار شافعی ثابت نشد. خب بعد اون اشعاری که ایشون اعتقادش اینه قطعا مال شافعیه، من اونا رو جدا کردم، اونا که در مورد اهل بیت. انا عبید لفتا اون زلفیه العطا الى متا اکتمه الى متا الى متا. این درباره نزول سوره انسان درباره امیرالمؤمنینه و میگه ما خلاصه نوکر این جوان مردی هستیم که این سوره دربارش نازل شده و تا کی باید این رو پنهان بکنیم. این یک شعرش. شعر دومش اینه: آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی ارجو بان اعفی قدن به ید الیمین صحیفت. اینم شعر دومش. شعر سومش اینه: و اشهد ربی ان عثمان فاضلا و ان علیا فضله متخصص. میگه من شهادت میدم که عثمان آدم فاضلیه، اما علی علیه السلام در فضیلت خاص و برتر از عثمان. اینم سوم. فصل چهارم، بخش چهارم اینه: انی احب بن النبی المصطفی و اعده من واجبات فرائضی ان کان رفضا حب آل محمدی فالجسد تقلان انی رافضی. که معنوشم مشخص. شعر بعدش اینه: یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة لا. اینم شعر بعدی آقای شافعی. شعر بعدی که داره: انا شیعیون فی دینی و اصلی به مکه ثم داری اثقلیه. میگه من در اصل و اساس دین من پیروی از خاندان پیامبره، قبیلم در مکه است، اما در اثقلیه، اثقلان طرف شام، اونجا خونم هست و خلاصه ایل و تبارم اونجا هستم. این اشعاریه که به صورت قطعی آقای دکتر عباس اطمینانی میگه مال شافعی. البته یه چاپی همین دیوان شافعی داره با همین گردآوری آقای مصطفی مجاهد بهجت، که مثلا این شعر انا عبید لفتا انزل فی هر عطا این توش نیست. و مثلا عرض کنم خدمت شما این شعر انی احب بن النبی المصطفی و اعده من واجبات فرائضی تا آخر، اینم تو اون چاپ عربی نیست که وهابی جمع آوری کردن. حالا به هر صورت بالاخره اختلاف وجود داره، اما دو تا مسئله اینجا حائز بررسی و اهمیت. یک مسئله این که آیا واقعا اشعار آقای شافعی سبب میشه که ما او رو محب اهل بیت بدانیم و به شیعه نزدیک بدونیم؟ به سبب این نمیشه. یه مسئله است که ما باید در واقع رفتار شافعی رو در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم و زمان شعر شافعی. ببینید دوستان، در پژوهش‌های جدید که معمولاً غربی‌ها انجام میدن در علوم انسانی، ما یه روش تحقیقی داریم در احادیث به نام روش تاریخ گذاری حدیث. نمیدونم حالا شنیدید نشنید این چیه. ببینید نوع نگاه ما به حدیث با نوع نگاه غربی ها به احادیث ما خیلی فرق میکنه. ما حدیث رو به مثابه یکی از متون مقدس برای استنباط احکام و بالاخره یه جاهای عقاید و مباحث اخلاقی میدونیم، یعنی یک منبعی مقدس برای اینکه احکامون رو استخراج بکنیم، در با کنار قرار دادن این گزاره‌ها یه جاهایی میتونیم برای مواضع اعتقادی هاش استفاده بکنیم و مسائل اخلاقی هایی. نگاه ما به حدیث اینه، اما نگاه غربی ها به حدیث به مسابه تاریخ یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی یک گزاره حدیثی رو میبینه که محتوایی دارد، مثلا درباره وضوع، درباره طهارت، درباره هر چیزی، میاد به عنوان یک گزارش تاریخی به این نگاه میکنه و بررسی میکنه که این روایت در چه تاریخی وارد ادبیات اسلامی شده و از اون بررسی، در نتیجه اون بررسی نتیجه میگیره که مثلا عقاید مسلمین در این عصر چی بوده. متوجه شدید؟ این روش تاریخ گذاری هست. آقای یوسف شاخت میاد این رو در واقع یه جورایی ابداع میکنه. بعد ما از آقای گلزیهر داریم در این مورد، از آقای خویتری اونگل هلندی داریم در این مورد، مقالات متعددی در باره تاریخ گذاری حدیث و روش تاریخ گذاری حدیث نوشته شد که هر کنون روش توضیح داد که مثلا اگه میخواییم بفهمیم یک حدیثی چه تاریخی وارد ادبیات مسلمانان شده، این رو چجوری به این نتیجه برسیم. بفهمیدن تفاوتی که در روش تاریخ گذاری حدیث با روش مرسوم بررسی سند و دلالت وجود داره خیلی جالب. شما اگر با روش مرسوم رجالی و درایعی پیش برید، طبیعتا ممکنه به اعتبار یک حدیثی پی ببرید. اما اگر با روش تاریخ گذاری حدیث پیش برید، ممکنه به جعلی بودن همون حدیث پی ببرید. ببینید بین روایت معتبر تا جعلی زمین تا آسمون تفاوت. روایت جعلی اصلا روایت نیست، درسته؟ مثلا یک نمونه رو مثال بزنم تا بعد بیام تطبیق کنم رو شعرهای آقای شافعی. ببینید مثلا یک روایتی در عرض کنم خدمت شما صحیح بخاری هست. خب شما مستحضرید که علمای اهل سنت میان میگن صحیح بخاری و مسلم صحیح ترین کتاب بعد از قرآن، اصح الکتب بعد کتاب الله. آقای نووی هم میاد میگه تلقی الامه بالقبول، امت این روایت، این روایت، این دو کتاب رو تلقی به قبول کردن. آقای ضیاءالدین عراقی، شمس الدین ذهبی، مزی، عسقلانی و افراد دیگری مثل ابن دقیق العید و این هم میان میگن آقا اصلا راوی بخاری و مسلم جاز القنطره از پل جرح و عدالت عبور کرده و اصلا نیاز به بررسی نداره. خروجی همه این حرفا چیه؟ خروجی همه این حرفا اینه که اگر شما یک گزاره حدیثی، تاریخی، تفسیری، هرچی اعتقادی در صحیح بخاری یا صحیح مسلم دیدید، آقا دیگه بررسی سندی نکنید، بگو معتبر است، بر اساسش میتوانی حکم بدی. این خروجی. خب این داشته باشید تا اینجا. این همون شاقول و میزان یا سنجه رجالی و درایعی بر اساس مبانی انجام. اما مثلا اینکه روایتی در این کتاب وجود داره که آقای ابی بکره میگه که عرض کنم خدمت شما در ایام جنگ جمل یک جمله باعث نجات من شد. آقا این جمله چیه؟ این که پیامبر فرمودن لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه، قومی که در واقع امورشون رو زنی به عهده بگیره اینا رستگار نمیشن، چون کسرا دختر، عرض کنم ببخشید، دختر یزدگرد سوم آمد حاکم ایران شد و ایرانی ها بدبخ شدن. روایتش اینو دیگه. خب این عبارت اینه، یعنی اگر عبارت رو پیدا بکنم، بله این عبارتش، لا لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي أن فارسا ملك ابنة كثرة قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. این روایت شد. خب با میزان و سنجه رجال و درایهی پیش برید این میشه 100% مطمئن، اما در روش تاریخ گذاری حدیث وقتی پیش برید این میشه 100% جعلی، 100% جعلی. خب در روش تاریخ گذاری حدیث طرف میاد محقق میاد تمام طرق اون روایت در این مرحله بعد قدر مشترک رو در راویان به دست میاد چه کسانی در تمام این طرق مشترک. بعد میاد شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر عصر اون آدم رو در میاد، این آدم کجا بوده، خودش چجور آدمیه، چه گرایشات اعتقادی داره، چه گرایشات فکری داره و شرایط سیاسی اجتماعی عصر او چه بوده. این هم در میاد. بعد میاد توای گزارش رو به تاریخ عرضه میکنه که آیا این با تاریخ هماهنگ یا غلط. بعد خروجی میگیره میگه آقا این روایت درسته یا غلط. فرشت اینجا مثلا میان میگن آقای علی بکر در بصره زندگی میکرد، در بصره یک فضای زن ستیزانه وجود داشت، این نسبت به محل زندگی ها. آقای علی بکر شخصیتش بنابر گزارش هایی که در بارش در تاریخ آمده یک شخصیت زن ستیز است. این دوتا آقای علی بکر این نیست که مثلا به خاطر این کلمه در جمل شرکت نکرده باشه، قاعدش اینه اگر این اعتقادش باشه به خاطر این جمله پیامبر که فرمانده این جمل یک زنه نیاد در سپاه عایشه، خب باید در سپاه امیرالمومنین برم، اصلا در صفین حاضر میشه. آقا نه در سپاه امیرالمومنین هاست، من فرض کنم رو قبول ندارم، در سپاه معاویه حاضر میشه. آقا اصلا تو سپاه ابوبکر، عمر، عثمان، قبل از من تو سپاه خود پیغمبر حاضر بشه، این آدم توی جنگ حاضر نشد، اصلا اساس تعصب. این پس شخصیت خود این آدم، یا آدم زن ستیز، آدم تعصب، توی جنگ هم شرکت نمی‌کنه، بهانه فقط اینجا میاره. خب بعد این جمله ای هم که داره میگه آقا پیامبر وقتی بهش خبر رسید که ایرانی ها دختر کسرا رو حاکم کردن، گفت اینا رستگار نمیشن و اینا بیچاره میشن، این مثلا فرمانده محکوم به شکست است، هم با قرآن سازگاری نداره، بس فرمانروایی ابلیس که چیز برقیس در زمان خودش واقعا تمدن خوبی داشت، اما البته بعد اومد به دین از سلیمان. خب اما این نبود که مثلا رستگار نشن، نه اتفاقا اومد و حق سلیمان رو هم پذیرفت و آمد در زیر پرچم از سلیمان و غیر از اون با تاریخ ایران سازگاری نداره. اتفاقا زمانی که ایران دخت یا دو تا از دختره کسرا رو بودن که حاکم ایران شدن، اینا اتفاقا اوج شکوفایی ایران در زمان، یعنی محتوا هم با تاریخ سازگاری نداره. لذا خروجی این میشه این جمله برای پیامبر نیست. البته سیره پیامبر هم بررسی میکنه در مواجهه با زنان، در مواجهه با فرماندهی زنان و خیلی موارد رو میاد بررسی میکنه، میگه آقا خب این با سیره حضرت نمیخونه همچی حرفی بزنه، با قرآن نمیخونه، با تاریخ ایران نمیخونه، این شخصیت راوی هم این چنین است، پس این به درد نمیخونه. این روش تاریخ گذاری حدیثه. اما خب یه روش خیلی خوبیه، اما با احتیاط خیلی زیادی باید با این روش مواجه شد و همینطور نمیشه به کار بگیری، چون ممکنه یه زمانی دادهای غلطی هم نصیب آدم بشه. حالا به ادله مختلف که حالا موضوع بحث من نیست که بخوام خورد بشم این تا به اینجا. اما مثلا حالا بریم سراغ اشعار شافعی دیگه، بیش از این دیگه من اطاله کلام ندم. ببینید درباره اشعار آقای شافعی ما باید چند تا مسئله رو در نظر بگیریم. آیا این عبارات و این جملات این چنینی میتواند دلیلی باشد برای به قول معروف چیز شافعی، خوش عقیده بودن شافعی یا نمیتوان. ما طبیعتا باید آرا، افکار و عقاید شافعی رو در دوره زندگی خودش بررسی کنیم. یک. دو، ما در بیاریم اشعار در چه تاریخی گفته و سیاست حاکم در اون تاریخ چی بوده. مثلا ایشون در دوره هادی عباسی این شعر رو گفته یا در دوره مهدی عباسی، اینا با هم فرق کن. هادی عباسی نسبت به اهل بیت بسیار سخت گیره، مهدی عباسی نسبت به اهل بیت سخت گیره. یعنی نون به نرخ روز خورده یا جوری دیگه بوده، خیلی مهمه. همینجوری نمیدونی مشافهی رو به صرف شاخصش تحلیلش بکنیم بگیم خوب بود. ببینیم آیا در کارنامه آقای شافعی با هارون رشید چی میگذره. هارون رشیدی که با اهل بیت دشمنه، آقا موسی بن جعفر رو شهادت رسونده، آقای شافعی مشاور هارون بود یا نبود؟ از طرف هارون پست داشت یا نداشت؟ اینا باید دید. باید ببینیم آیا آقای شافعی شخصیت امام رضا رو پیش هارون رشید خراب میکنه یا نمیکنه. این همه گزاره هایی که در شافعی وجود داره. آقا نظر آقای شافعی راجع به ابن ملجم چیه؟ این مواردیه که باید ببینیم. همینجوری نمیتونیم ببینید. آقا تو بحث پاسخ به شبهات دقت باید بکنیم. ببین روش مستشرقا و شرقشناسا و خاورشناسایی که از اون برای آب میان در مورد ما کار میکنن اینه که از اینجا به قضیه نگاه میکنن، خودشو بالا میگیره، تمام این ابعاد و زوایا رو میبینه و بعد میاد یه حکمی میکنه. حالا کار نداریم، شاید حکمش درست باشه، شاید غلط باشه، یه جایی هم واقعا غلط حکم میکنن. مثلا آقای ویلفرد مادلونگ وقتی که میاد راجع به قضاوت بکنه راجع به امامت و خلافت پس از رسول خدا قضاوت میکنه، میاد شرایط سیاسی اجتماعی رو بررسی میکنه، بعد میاد میگه قطعا ابوبکر نیست خلیفه. بعد میاد تا اینجاش خوبه، میگه قطعا علی بن ابی طالب هست تا اینجاش هم خوبه، اما چجوری کجاش بده؟ میاد میگه من تاریخ رو بررسی کردم، دیدم همه پیامبرا فامیلاشون چیز شدن، حاکم بعد از خودشون شدن و جانشینشون شدن. خب قاعده شده که علی بن ابی طالب هم که نزدیکترین فرد به رسول خداست این بشه حاکم، این بشه نگوی اون دو طرفش خوب بود اما این تیکش میخوام عرض بکنم. ولی حالا من شاهد بزنم تو اینی که از بالا میاد نگاه میکنه، کل تاریخ رو میبینه، بعد میاد اینجا رو بررسی میکنه. نسبت به آقای شافعی همینه. مثلا ما وقتی میبینیم که آقای شافعی میاد میگه ابن ملجم علی را کش در حالی که اجتهاد کرد، متأولا یعنی اجتهاد کرد علی را کش و ثوابم میبره، حالا اجتهادش غلط بوده ولی اجتهاد کرد، خب این آدم نمیتونه با اهل بیت خوب باشه. چرا؟ چون اگر این آدم با اهل بیت خوب باشه طبیعتاً در رأس اهل بیت جملات پیامبر رو نسبت به ابن ملجم میبینه. ابن ملجم رو پیامبر گفته اشقل آخرین. شقاوتی که پیامبر نسبت به ابن ملجم گفته برای چی بوده؟ من به عنوان یک شخصی که نگاهم تاریخیه میام زندگیه، اصلا نمیخوام شیعه باشه، فرض کنید که نگاه شیعه نداشته باشیم، نگاه اسلامی نداشته باشیم، اصلا به عنوان یک نستجیر و بالله تاریخی لایک خوبه اینجوری از بیرون بیام نگاه کنیم، یه تاریخی اصلا مسیحی یا یهودی هرچی، من نگاه میکنم شخصیت ابن ملجم رو، میبینم در دوره پیامبر این شخصیت خوب داره، آدم با تقواییه. خب بعد در دوره عمر معلم قرآن و معلم فقه ابن ملجم، از خونه اختصاصی برش میشه زن و اینها، عمر نامی میزنه که برش خونه اختصاصی بزنید لیعلم الناس القرآن و الفقه. خب این معلم قرآن و فقه. بعد در دوره امیرالمؤمنین میاد جزء خوارج قرار میگیره و حضرت رو شهادت میرسونه. حالا من میخوام این اشغال آخرین رو، این شقاوت رو تطبیق بدم به این آدم. عناصر مختلف زندگیشو میگیرم. خب آقا این با مثلا جهادهای عصر نبویش همخانه؟ نه. با معلم قرآن و فقه بودنش همخانه؟ نه. با چیش همخانه؟ با خوارج بودن و کشتن امرو، با این همخانه. خب آقای شافعی تو اگر رابطه با عربی خوب باشه، یه دو چارده ریاضی هم که بکنی نمیتونی بگی ابن مرجم اجتهاد کرد. اصلا منات و دلیل و علت این که پیامبر گفت اشق در مورد ایشون گفت اشغال آخرین همین بوده، همین شهادت امیرالمومنین بوده، واسه چی میشه با اجتهاد جمع بشه؟ این یه نکته. آقای شافعی وقتی رفتی پیش هارون الرشید، وقتی در مورد اهل بیت صحبت شد، تو رو بردن پیش هارون رو گفتن آقا تو میخواستی با فلان علوی چیز بشی، با هم تبانی بکنید و علیه حاکم خروج بکنید. حاکم یقت رو گرفت، خب تو چرا میخوای با علیه ما خروج بکنی؟ تو در اومدی چی گفتی؟ من چطور با یک علوی بیایم و هم پیاله بشم در حالی که علوی وجود ندارد در کره خاکی جز این که مردم رو عبد خودش میدونه، خودش خالق و مردم مخلوق. خب عقیده امام رضا این بود که اومدن به امام رضا گفتن آقا اینجوری گفتن حضرت فهمیدن که بابا ما گفتیم مردم عبیدون لنا فتاعه، در اطاعت پروردگار اینا دست پرورده های ما هستن و از ما دستور میگیرن، نه اینکه ما خالقیم و اونا مخلوق. خب این شخصیت تاریخی شافعی رو باید این اشعار عرضه بکنیم. عرضم رو رسوندم. من توی روشتار گذاری حدیث میان این محتواها رو بررسی میکنم، شخصیت اون طرف رو در نظر میگیرم که گوینده است. خب این گوینده نظر شده ابن مرجم اونه، نظر شده امام رضا اینه، از اون طرف این آدم مشاور هارون رشیده، از اون بر در دوره بالاخره عباسیان جایگاهی برای خودش در حال غیر از هارون جمع
شد. این
اصل عقیدش بوده، اونا رو به حسب طبیعی و اون که اون قضای جامعه میشه اینجوری بود؟ نه. میدونی چرا؟ میدونی شما بخوای بگی که حالا مثلا اگر هارون مثلا یقش رو گرفته فرض کن میگه آقا تو چرا اومدی خروج کردی؟ خب میتونی بگی من خروج نکردم. مگه ما مثلا در مورد آقا موسی بن جعفر نداشتیم یا در مورد امام صادق که هی اینا رو احضار میکردن دربار خلیفه؟ هم خود آقا موسی بن جعفر می آوردن و تو سلاح جمع کردیم و نه من نکردم. طرف می رفت می گشت و خونه زندگیش می بینم واقعا سلاح جمع نکرد و رها می کردم از آقا. اینجوریه. این نکته است. نکته دوم این است که شما دیگه درباره خوارج عقاید عباسیان مناسب نیست که این بیاد ابن ملجم و تذکیرش بکنه. اصلا خود هارون با خوارج درگیره. یعنی تقیه جاییه که شما بگی آقا سیاست حکومت حاکمه اینه، منم مجبورم گردن کش کنم، اما نسبت خوارج این نیست. نسبت اون موقع خوارج قدرتی هم ندارن که آقای شافعی رو خفش کنن. مسئله اینه. لذا این رو باید ما در مورد اشعار شافعی در نظر بگیریم، مضافاً این که فقهی در مقابل اهل بیت تأسیس کرد. ببینید شما این هم یه مسئله است. خب شافعی شاگرد آقای مالک ابن انس و محمد ابن حسن شیبانی، هم عصر آقا موسی بن جعفره، در همون مدینه که آقا هست یا در بغدادی که این آقا میاد بالاخره زوات مقدس معصومین رو ارتباط داره، هستن اونا. خب در مقابل اونا میاد یک طریقه تشکیل میده. خود این نشونگر اینه که این آقا محب اهل بیت نیست. این اشعار رو طبیعتاً در یک شرایط زمانی مکانی خاصی گفته. البته این باید دربارش بیشتر پیش بشه، دربارش بیشتر تحقیق بشه، اما خواستم به مناسبتی که در مورد شافعی در این پاورمون می‌خوایم صحبت بکنیم، بیایم و به قول معروف این صحبت‌ها رو داشته باشیم. حالا حرفای دیگری هم در موردش هست که باید در جای خودش بحث بشه. نه اینجوری نیست، اصلا نماز پشت سر شیعه رو باطل میدونه جان. صلوات همشون دارن وهابیان. نه 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 الله صلی الله علی محمد و علی آل محمد و وهابیان دارن، اینا هم دارن. ببینید صرف صلوات که دلیلی بر عقیده این نمیشه. آقای استنباطش از احادیث نبوی برای به قول معروف مسئله چیز اینه، استنباطش اینه که بالاخره باید اینجا این حکم شرعیو بده، این ناشی از اعتقادش نیست. و غیر از اون یه نکته ایرم عرض بکنم، من یه خدشه ایم اگه بخوام داشته باشم راجع به بعضی از این اشعار شافعی، یعنی اصالت بعضی از این اشعارش هم من قبول ندارم. این شعرش و اشهد ربی ان عثمان فاضل و ان علی فاضل متخصص، که شافعی اعتقادش این باشه که آقای عثمان فضیلت دارد اما امیرالمومنین از او برتر است، این با گزارش تاریخی نمیخونه. اتفاقا در دوره شافعی اون چیزی که در جامعه منتشر شده بود این بود که افضل از گرام خدمت شما اصحاب پیامبر ابوبکر، عمر، عثمان و الباقی سوا، باقی مساوی هم، هیچ برتری کسی بر دیگر ندارن، این ستا افضل هم. تمام. این عقیده ای که امیرالمؤمنین بر عثمان افضل باشه عقیده رایج جامعه نبود، این بعدها ظاهرا ایجاد شده و خیلی نمیخوره با دوره شافعی. البته منکر نیستیم، میشه توجیهش کرد، میتونیم بگیم عقیده شخصی خودش بوده، عقیده رایج جامعه نبوده، این ممکن، چون بالاخره بعضی از افراد بودن که عقاید شخصی در باره اهلیت داشتن، ولی بالاخره این اشکال هم بی وجه نیست، میشه مطرح کرد. خلاصه مهمتر از همه اینا همینه که عرض کردم که باید ببینید همین دقیقا میدونم. خب همین وقتی شما میفرمایید جامعه ازداد، یعنی پس از اینا هم ما نمیتونیم محب بودنش رو نتیجه بگیریم. محب نه میدونم، نه اصلا کار ندارم با همه صحابه، نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت. خب اینو که ما در نظر میگیریم به نظر میرسه که نمیتونیم ادعا بکنیم که موهب هم هست، اینو نمیشه، یعنی باید شرایط متعدد رو در نظر گرفت و بعد ببینیم این چجوریه. اونی که من میفهمم تیر خلاصی به شافعی اینه که واقعا آدم از نظر تاریخی در بیاره که اینو در چه تاریخی این اشعار گفته، اون تحلیل منطقی تری میتونه ارائه بده. وقتی ما تاریخ سروده های او رو در بیاریم یه همچین چیزی برامون میسرتر و بهتر. البته ببخشید یه لحظه بیم کلامتون دست شما در مکنه چرا کربلا بریم از کنم دست شما. ببینید یه نکته هم بگم، تاریخ به دست آوردن یه لحظه دقت کنم بیم رفقا، بعضی بحثایی که میگم خدا میدونه ثمره یه دفعه 15 سال مخواده 20 سال مخواده است و یه کلیدای خیلی ریزیه که اینا به درد میخوره. دقت کنید تاریخ یه چیزی بخوایی به دست بیاری از طریق گزارش کتابا نمیشه به دست بورد. ببین نمیگم که محاله ها، نه، کتاب ها گزارش میکنن. ما حالا موضوعمون بحثای تاریخ نگاری نیست، وگرنه مثلا برای نقد تاریخ نگاری بهتون میگفتم که چه کارهایی به چه چیزی باید توجه کرد اگه بخوایم تاریخ نگاری ها رو نقد بکنیم. ولی فقط یه اشاره کوچیک بخوام بگم، بعضی از این کتاب ها گزارشاتی که دارن در یک ظرف زمان و مکان خاصی نگارش شده که یک پشتوانه های عقیدتی داشته. خب مثلا بعضی از این فضائل ابو حنیفه و مالک و شافعی رو گفتم براتون، مثلا میان میگن آقا پیامبر در مورد ابو حنیفه گفت سراج امتی، خب تهش رو که میگیری میری به احناف میرسه، کسانی که به قول معروف این امامشونه میخوان جعل بکنن براش. خب در مورد مالکش هم همینطور، در مورد دیگر هم همینطور. گاهی وقتا مثلا یه کتابی میاد میگه آقا شافعی این اشعار را در دوره مهدی مثلا هادی عباسی گفته، هادی عباسی که با اهل بیت مشکل داره، شافعی هم آمده مثلا در دوره او خلافش حرف زده، خلاف جد حرکت کرده. یعنی بس شافعی چیه؟ پس این حتما عقیده شه. اما این کافی نیست. فلان کتابی که میاد میگه در دوره مثلا هادی عباسی گفته، باید این اصلا گرایش نویسنده کتاب چی هست؟ نویسنده کتاب در کجا زندگی میکرده؟ آیا واقعا خودش پیرو شافعی بوده؟ نبوده؟ چجوری بوده این داستان؟ مثلا این تو خیلی فتاوای فقهی هم اثر گذاره. مثلا شما ببینید، اینو برای دقت بیشترتون میگم، تو کارهای پژوهشی شما مثلا میخوای تو فضای مجازی خیلی میبینید آقا، حالا ببخشید من تعبیر رو میکنم، نستاجی رو بالله هستش، آقا مثلا فلان فرقه اسلامی، حالا اسم میبرم، آقا اینا نکاح با حیوان رو جایز میکنه، که مثلا حیوانی مثلا بیاد این کار رو انجام بده، حیوان نری مثلا با اونا این کار انجام بده، فلان فرقه اینجوری هم. بعد میریم میگردیم آقای کجا اومده؟ مثلا آقای ابن حزم اندلسی ظاهری مذهب در مورد مالکی هایی گفته، میاد اینجوری میکرد. بعد میریم ای آقای چقدر ابن حزم اینا مشکل داره، تو هیچ کتاب مالکی همیشتی پیدا نمیشه. یعنی گاهی اوقات یک گزارشاتی که منعکس میشه در مورد یک حکم شرعی، در مورد یک رخداد تاریخی، اینا گزارشاتی است که حاکی از حب و بغض افراده. شما مثلا کتاب آقای تاج الدین سبکی رو ببینید، میاد ذکر میکنه میگه آقا استاد ما شمس الدین ذهبی مورخ ها، ولی به اشاعره که میرسه تکفیر میکنه، میزنه داغون میکنه، به ناحق هم داغون میکنه. اما مثلا به فلان فرقه که میرسه تحویل میگیره، به ناحق هم تحویل میگیره. خب بغض خودشو دخالت میده. بنابراین اگه مثلا شما خواستید یه زمانی کسی بخواد پژوهشی بکنه که آقا مثلا اشعار آقای شافعی در چه تاریخی صادر شده، به صرف گزارش کتاب ها نمیتونه اعتماد بکنه، بلکه باید سراغ روش های زبان شناسی بره، بره بررسی بکنه که اصلا این واژگان در عصر آقای شافعی کاربرد داشته یا نداشته. یک. دو، اگر کاربرد داشته در چه معنایی به کار میرفته، همین معناست و غیر این معناست. موضوع بحثمون نیست، اگر من بعضی مثال ها رو براتون میزدم، کاربرد واژگان در هر عصر، چون در واژگان هم با تطور معنایی داریم، همونجور که صلات و معنی دعای موقعی میشه ارکان مخصوصه. خب این در مورد واژگان میگم هست. باید این اصلا در زمان آقای شافعی این واژگان استفاده میشده یا نمیشده. مثلا واژه رافضی، مثلا آیا این در دوره شافعی بوده نبوده، یا خیلی واژگان دیگه، که اون موقع بفهمیم که آقا این در چه عصری این شعر گفته شده. آیا مثلا این مثلا فرض کنید، مثال میزنم، شما مثلا اومدی در آوردی که آقا این از بعد از مثلا امین و مأمون این واژگان مثلا وارد شده، خب میفهمید شافعی در چه محدوده‌ای این شعر رو گفته، یا مثلا این واژه در چه جغرافیایی کاربرد داشته. اینا خیلی بحثای دقیق پژوهشیه که برای اینکه پژوهشگر به یک نقطه دقیق و نتیجه دقیقی برسه خیلی کمک می‌کنه. این از جهت ببخشید خواستیم در مورد زندگی شافعی چیزی بگیم، این موارد رو مجبور شدم از همین صلوات بفرستیم. اصلا ببینید آقای شافعی در عهد امین عباسی، یعنی سال 195 وارد عراق میشه. خب این البته ورودیه که خودش میاد، یعنی قبل از اون در دوره هارون آوردنش، و حتی از طرف هارون قاضی، اینجوری که یادم میاد قاضی یمن بود ایشون. خب کتاب قدیمی ایشون داره و کتاب جدید داره. کتاب قدیمش کتاب حجت، بعد از 2 سال اقامت در عراق به حجاز میره، اونو در عراق تعریف کنه حجت، و سال 198 مجدد برمیگرده عراق و بعد از 1 ماه میره مصر و در اونجا آراء جدید خودش رو به نام کتاب العم گردآوری میکنه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا یه بخشی از این آراء ایشون بر اساس عادات مصره، یه بخش دیگرش یه چیز دیگه است. فقه شافعی قبل از دستیابی به کتاب‌های عبدالله ابن عمرو ابن عاص و بعد از اون، یه مسئله است. ببینید عبدالله ابن، اینا رو برای پژوهش‌های آینده‌تون میگم، و بعد شما به رساله بنویسید، بحث فقهی دارم میگم، کسی زرنگ باشه شکار میکنه وسط عرایز بنده. ببینید عبدالله ابن عمرو ابن عاص شخصیتیه که در دوره ای که نوشتن حدیث و تدوین حدیث ممنوع بود اینو اجازه میدادن بنویسه. شخصیتیست که شاگرد کعب الاحبار یهودیه، شخصیتیست که کتابهایی رو از ادیان مختلف جمع‌آوری کرده و خیلی گزارش ها رو از اونها ارائه میده، نبوی نیست ولی به اسم گزارش های اسلامی از اونها ارائه میده. آقای شافعی فقهش تحت تأثیر ای آدمه، فقه جدیدش قدیبانی، لذا اگر یه کسی بخواد راجع به رگه های آرا و عقاید اقوام و ملل دیگر در کتاب العم شافعی کار بکنه، رساله بنویسه، پایان‌نامه بنویسه، به این قضایایی که عرض کردم باید توجه بکنه. ارتباط شافعی با کتاب های عبدالله ابن عمرو ابن عاص و محتوای کتاب های عبدالله ابن عمرو عاص و انعکاس اون محتوا در کتاب العم، به اینا باید توجه کرد که یه تحقیق جامع و قشنگ نوعی در زمینه فقه شافعی ارائه بشه. خب مذهب شافعی در عراق، خراسان، ماوراءالنهر و جاهای مختلف منتشر میشه. زمانی که صلاح الدین ایوبی حاکم مصر میشه، فقه شافعی در اونجا رونق پیدا میکنه. درباره شافعی گفتن شدیدن فتشیع. خب عرض کنم خدمت شما، بعد آقای ابن ندیم این رو ذکر میکنه که بالاخره این شدیدن فتشیع این امیرالمومنین بر عثمان مقدم میکرد. مرحوم سید مرتضی میاد این حرف رو رد میکنه، میگه آقا این شدیدن فتشیع قطعا غلطه. چرا؟ چون ایشون در کتاب مشهورش گفته ما میتوانیم نماز جمعه و عیدین رو پشت سر هر کسی بخوانیم، اما حتی کل امین و غیر مأمون و متقلب پشت سر اینا میتونیم بخونیم. فانه صلى علی بالناس و عثمان محصور و معناه انه کان متقلبا، یعنی امیرالمومنین متقلب. بعد آقای سید مرتضی، متقلب یعنی کسی که به زور چیزی که مال اونیست رو عرض کنم تصرف کنه. ببینید ما در اندیشه سیاسی اهل سنت برای انتخاب خلیفه 4 تا راه دارن: اجماع، استخلاف، شورا، تقلب یا الحق لمن غلب. خب اجماع، استخلاف، شورا، تقلب یا الحق لمن غلب، این 4 تا که حالا جای کنش باید بحث بشه هر کدومش. الحق لمن غلب یک اندیشه ایست که پایگذارش عبدالله ابن عمره. خب بعد از کنم خدمت شما، میگن آقا کسی که به زور غالب بشه اونم حاکمه با زور شمشیر، یعنی حقش نباشه با زور غالب بشه. خب آقای تقلب با غنگ، آره با غنگ به زور که از قالب بودن، نه تقلب قاف یعنی برگرداندن، اما این نه، این تقلب به معنی در واقع غلبه کردن. خب آقای شافعی میاد میگه آقا ما نماز جمعه و عیدین رو پشت سر هر امین و غیر مأمون، یعنی آدم عادل و غیر عادلی میخوانیم و متقلب. بعد مثال میزنه به امیرالمومنین. خب وقتی مثال به این میزنه، با توجه به اینکه در اندیشه سیاسی اهل سنت وظیفه حاکم جامعه و از شؤون حاکم جامعه اینه که خودش نماز عیدین جمعه رو بخونه یا خودش تعیین بکنه، پس این گزینه امین شامل امیرالمؤمنین نمیشه، چون نه امیرالمؤمنین اونجا حاکم بود و نه از طرف عثمان منصوب بود، این نمیشه. پس میمونه غیر مأمون و متقلب. با توجه به فضائل امیرالمؤمنین طبیعتاً عثمان آقای شافعی امیرالمؤمنین رو غیر مأمون نمیدونه، چون امیرالمؤمنین آدم عادلیه با توجه به فضائلی که در خود اهل سنت آمده. پس طبیعتاً گزینه سوم مونه که بحث متقلب باشه، که میگه امیرالمؤمنین مقامی رو کسب کرده بود که مال او نه. لذا سید مرتضی میگه نمیتونی بگیم شهیدن فی تشیع، آدم شهیدن فی تشیع اینجوری حرف نمیزن. خب مثل علمای گذشته که خدمتتون عرض کردیم، در باره آقای شافعی هم یک اقراهایی صورت گرفته، احادیثی در موردش جعل شده که بعد بالاخره آقای شافعی هم پیامبر یک اشارتهایی در موردش داده که عالم قریشی هم لعب طباق از علم، یعنی اشرافی عالم قریش تمام زمین رو پر از علم میکنه، یعنی آقای شافعی. خب من یه لحظه این پیش خورده به هم از اون برم داره شارژم تمام میشه، من معمولا حواسم هست که با شارژ کامل بیام اینجا، اما نمیشه، باید باید تو آدم قفلت میکنم.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. خب این یک سری مواردیه که در تاییدش گفتم، اما در نقد شافعی هم مواردی گفته شده. مثلا محمد بن موسی حنفی میگه اگه من میتونستم از اصحاب شافعی جزیه میگرفتم اگه قدرت داشتم. یا مثلا به یحیی بن معین گفتن شافعی دروغ هم میگه، گفت من نه دوست دارم روایت بکنم از او و نه دوست دارم مثلا ذکرش بکنم، و یک جا هم گفت که لیس بالثقه. موارد اینجوری در موردش آمد. اما اصول مذهب آقای شافعی همین چهار تاست: قرآن، سنت، قیاس، اجماع. این اصول آقای شافعیه. البته در حدیث یک تفاوتی شافعی با بقیه داره، دقت کنید. ببینید آقای مثلا آقای ابو حنیفه خب خیلی به احادیث توجهی نداره، اما شافعی اهل حدیثه. عرض کردیم که شاگرده مالک ابن انس بوده، اهل حدیثه، اما نسبت به مرسلات تابعی، ما در بین اهل سنت دوستان یک سری روایت داریم که خب مسنده، یعنی قشنگ سند معلوم، صحابی هم میگه عن النبی یا عن رسول الله. این یک طیف روایت. یک طیف روایت در کتب اهل سنت داریم اصطلاحاً بهش میگن مرفوع. مرفوع اهل سنت با مرفوع ما متفاوته. مرفوع ما روایتی است که به معصوم نرسیده، مرفوع اون روایتیه که اعتقادشون اینه که قطعاً از معصوم نقل کرده است. درسته اسم امام، اسم معصوم یعنی پیامبر رو اونا ذکر نمی‌کنن، خب در روایت مرفوعشون، اما اعتقاد و باورشون این است که این قطعا از پیامبر نقل کرده. اون وقت در این زمینه ما دو دسته صحابه داریم. ببینید نکته بگم خدمت شما، ما صحابه پیامبر، صحابه پیامبر دو دستن، یکی صحابه کبار، یکی صحابه صغار. خب شما فرض بکنید مثلا کبار مثل سلمان، صغار مثل ابن عباس. یه جایی سلمان میاد یه روایتی میگه اما نمیگه عن النبی. خب این روایت مرفوعه، درسته، مرسل هم هست چون بالاخره اون پیامبر وصلش نکرد. یه جایی هم ابن عباس این کار رو انجام میده، این هم باز یه چیزی میگه، این هم دقیقا مرفوع مرسل هم هست. اما تفاوت این دوتا در چیه؟ این چون از صحابه، هر دوش حجت هم، هر دوش حجت هم، اما این چون از صحابه کباره و زمان اون رخداد رو که داره نقل میکنه درک کرده، اینو میگن آقا قطعا از پیامبر شده، مرسل صحابیست که قطعا از پیامبر شده، مرسل صحابی که قطعا از خود حضرت شده، انا نبی صلی الله علیه و آله. خب چرا؟ چون سن سلمان زیاده، قطعا اون واقعی رو که داره نقل میکنه اونجا حضور داشته باشه. اما اگر آقای ابن عباس اومده چیز رو نقل کرد، آقای ابن عباس کی به دنیا اومده؟ 3 سال قبل از هجرت. زمانی که پیامبر از دنیا میره ابن عباس 13 سال شد. آقا نه 5 سال قبل از هجرت که به دنیا اومده باشه 15 سال شد نهایتش. حالا اختلاف احوال دارم عرض کنم، 13 تا 15 سال یه آدم سن داره. بعد یک دفعه این میاد یک رخداد در مورد یه مسئله در مورد رخداد یوم الدار نقل میکنه. یوم الدار اصلا قبل از تولد ابن عباس بوده. چجوری میشه؟ یا اصلا موقع حضور نداشته. اینم مرسل صحابیه. اما اهل سنت مبناشون اینه، میگن درست زمانشو درک نکرده، اما این قطعاً از یک صحابی نقل کرده که اون صحابی از پیامبر نقل کرده. خب اینجوریه. و چون از صحابت و کلهم عدول، چون همه صحابه عادلن، پس این اشکالی نداره و حجت. این نسبت به مرسل صحابه. یه مرسل داریم بهش میگن مرسل تابعی. تفاوت روی کرده شافعی رو با بقیه میخوام نسبت سنت بگم، دقت بکنید. یه مرسل داریم مرسل تابعی بهش میگن. خب مرسل تابعی یعنی چی؟ یعنی یه تابعی میاد، مثلا آقای سعید بن مسیب، مثلا آقای محمد بن مسلم بن شهاب زهری، خب مثلا خود مالک بن انس میاد یه مطلب رو نقل میکنه، اسم صحابی هم نمیاره، یه راست از پیامبر نقل میکنه. مثلا آقای محمد بن مسلم بن شهاب زهری میاد میگه که آقا پیامبر وقتی رفتن در بین قبایل عرب با قبیله بنی عامر بن سعسعه روبرو شدن، قبیله بنی عامر بن سعسعه حضرت گفت ایمان بیارید، اینا گفتن ارعیت من خالفنا، ارعیت نظر شما اینه که اگر ما بایعنا، اگر ما با تو بیعت بکنیم، بایعنا چرا تابعنا کم داره در تاریخ، این تابعنا بایعنا کم داره، اگر ما از شما تبعیت بکنیم ثم اظهرک الله علی من یخالفک، خداوند مثلا تو رو بر مخالفین فیروز بکنه، اگر کون لنا الامر من بعدک، آیا بعد تو جانشین ما منتقل میشه؟ حضرت فرمودن الامر الی الله یذهب حیث یشاء، جانشینی من الهیه، هر چه خدا بخواد قرار بده. خب اینجا آقای محمد ابن مسلم شهاب زهری به عنوان یک تابعی داره یک داستان رو از پیامبر نقل میکنه. اصلا آقای زهری در زمان پیامبر متولد نشده بوده. پس این مرسل تابعی است. درسته؟ یه تابعی داره روایت مرسلی رو نقل میکنه. خب آقایان اهل سنت نظرتون چیه؟ ابو حنیفه احمد و مالک میگن مرسل و تابعی حجتون، این ستا میگن حجت. آقای شافعی میگه مرسل تابعی حجت نیست الا اینکه یک دلیلی از قرآن یا روایات نبوی و یا عقل داشته باشه، یک معیدی یا از قرآن یا روایت نبوی یا عقل داشته باشه در اون صورت حجت. پس تفاوت دیدگاه شافعی در سنت نسبت به مرسلات تابعین با سایر اهل سنت اینه. اینم نسبت به اصول مذهب آقای شافعی. اما مهمترین کتابای آقای شافعی، مهمترین کتابش که امروزه برای شافعی ها خیلی مهمه، همین کتاب العم هستش. خب کتابای دیگه هم در علمای شافعی نوشتن، مثل التنبیه فی فروع فی فقه شافعی، نهایت المطلب فی درایت المذهب، البسیط و الوجیز و المجموع. اینا 5 تا کتاب هم که خلاصه علمای شافعی اینها رو دارن. یکی هم کتاب المهذبه که این رو خدمت شما نگفتم، اینم کتاب المهذب. عرض کنم مهمترین عوامل گسترش مذهب شافعی هم چند تا مسئله هست. خب یکی تألیف کتاب توسط خود شافعی، 2 سفر شافعی به مصر و تاثیرگذاری بر اون منطقه و تربیت شاگردان، وجود شاگردان قوی، حمایت برخی حکومت ها مثل همین صلاح‌الدین ایوبی از او و نقل محبت وی درباره اهل بیت که باعث شد فرقه‌های متعدد صوفیه به سمت آقا بیان و اینجوری اینو بپذیرن. پراکندگی جمعیتش در ایران و جهان، مردم مصر و فلسطین بیشترشون این مذهب رو دارن، اندونزی، مالزی، فیلیپین، هند، چین، استرالیا هم پیروان زیادی داره، یمن هم همینطور، در عراق هم دومین مذهب عرب زنون عرض کنم خدمت شما شافعیه و در حجاز هم رقیب حنبلی ها هست، در شام 1/4 مسلمان شافعی هستن، در ایران هم غرب ایران و بندرعباس و بوشهر و کردستان که اونشا و آذربایجان غربی اینا شافعی مذهب هستن. بله کردستان، ببینید این اشتباه نمیشته، غرب ایران از بندرعباس، بندرعباس جنوبه، ولی این دیگه اینجوری رفته پیچیده تا اون زیر اومده اینجوری نوشته. اما غرب ایران مثل کردستان و کرمانشاه و از اون طرف آذربایجان غربی اون بالا و بندرعباس و بوشهر هم این پایین. خلاصه این یه تیکه نقشه شافعی مذهب.
اشعارش مثلا دلالت نشون نمیکنه ولی مثلا روی خود مریداشی برای کسایی که مذهب شافعی رو دارن بالاخره تاثیر گذاشته این محبت اهل بیت، یعنی اشعار ایشون تاثیرش گذاشته برای اون. اینا فکر میکردن مثلا این محبت داره اینا درست میگم؟
ببینید در بین حنفیان همینطوره، ما گرایش های حنفی صوفی هم همینجوره. شما الان نگاه بکنید، البته در شافعی بیشتر ها فرمان شما نسبت به اینکه در شافعی بیشتر قبول درسته، اما در بین احناف هم ما داریم. البته حنفی های صوفی 2 طیف هم، خب بعضیشون خب محبتشون نسبت به اهل بیت ظهور و بروز بیشتری داره، مثلا حنفی های ترکمن صحرا، مدرسه صوفیه عرفان آباد در ترکمن صحرا، تو مثلا اونجا ببینید آخون تنگلی و دیگران، اینا ظهور و بروزشون نسبت به محبت اهل بیت بیشتر حنفی هم هستن. خب حالا دیگه شعرش نزن دیگه، بعدا شعرش نزن. ببین من هم آخوندم، هم 20 سال دارم درس ناکیز تکون بده میفهم، هم شاگرد خزینی هم حرکات خاص رو متوجه میشم. میشنم جان بله همینطور خب عرض کنم خدمت شما این تو حنفی های گلستان. خب یه لحظه، حنفی های بلوچستان این ظهور بروز محبت اهل بیت در بینشون کمتر. حنفیایی البته عرض کردم صوفی. خب مثلا آقای محمد عمر سربازی میگه یزید رو نمیشه لعنتش کرد، این شاید توبه کرده باشه، از یزید دفاع میکنه. اون حالا اگه عبارتشو من داشته باشم، ارز کنم خدمت شما انشاءالله چشم. خب این عبارت نیست، یادم نیست که از کدوم کتاب محمد عمر سربازی بود، اتفاقا داشتم این عبارت رو ازش و از کنم خدا الان یادم نیست کجا گذاشتم. حالا اگر به قول معروف شد این رو پیدا کردم خدمتتون انشاءالله ارائه خواهم داد که خود محمد عمر سربازی هم از یزید دفاع میکنه. اما از اون طرف یک سری از گرایشات صوفی به قول معروف اهل سنت هند و بخشی از این چیز بلوچستان، اینها از اهل بیت هم دفاع میکنن. مثلا شما این عبارت رو ببینید، اینجا هست این کتابه، گزیده مکتوبات امام ربانی، خب نویسنده شیخ احمد فاروقی سرهندی، از علمای هنده. بعد شما ببینید این آقایی که مترجمه از اهل سنت بلوچستان علم هست. اینجا مثلا ببینید در مورد اهل بیت چی میگه، درباره اینکه چجوری میشه به کمال رسید. میگه به نور محمد طهاری در بیان آنکه راههایی که موصلند به جناب قدس دواند، خب دو اند مکتوب 123، نامه 123 بومی که امام ربانی نوشته به کی؟ به آقای نور محمد طهاری در بیان آنکه راههایی که موصلند به جناب قدس دو اند، دو تاست. بعد میاد مطالبی میگه تا میرسه به اینجا و راهیست که به قرب ولایت تحقق دارد، اقطاب و اوتاد و بدلا و نجوا و عامه اولیا به همین راه واصلند و راه سلوک عبارت از این راه است، بلکه جذبه متعارفه نیز داخل همین است و پیشوای واصلان این راه و سرگروه اینها و منبع فیض این بزرگواران حضرت علی مرتضی کرم الله و تعالی کریم و این منصب عظیم الشان به ایشان تعلق دارد. بعد عرض کنم خدمت شما در این مقام گویا هر دو قدم مبارک آن سرور بر فرق مبارک اوست. حضرت فاطمه و حضرات حسنین رضی الله تعالی عنهم در این مقام با ایشان شریکند. انگارم که حضرت امیر رضی الله عنه قبل از نشأه عنصری نیز ملاذ و ملجأ این مقام بودند، چنان که بعد از نشأه عنصری این گونه اند. هر که را فیض هدایت از راه میرسید به توسط ایشان میرسید، که ایشان نزد نقطه منتهای این راه هم و مرکز این مقام به ایشان تعلق دارد و چون دوره حضرت امیر تمام شد این منصب عظیم القدر به حضرات حسنین ترتیبا مفوض و مسلم گشت و بعد از ایشان همان منصب به هر یکی از ائمه اثنا عشر علی ترتیب و تفضیل قرار گرفت و در این اعصار این بزرگواران و همچنین بعد از ارتحال ایشان هر که را فیض و هدایت میرسید به توسط این بزرگواران بوده و به هیلولت ایشانان، هرچند اقطاب و نجباء وقت بوده باشند. تا ادامه میده و به قول معروف مطالبی رو در باره امام زمان و حضرت عیسی و اینا هم ذکر میکنه تا آخر. نه 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 نه، اینا اون بلی صوفی هم اما این ظهور و بروزه به قول معروف بحث محبت اهل بیت و این حرفا، این در بین حنفی های سیستان چیز گلستان بیشتر، اما در اینا کمتره. اینا اول از یزید هم دفاع میکنه، عرض کرد آقای محمد عمر سربازی خودش طریقه نقشبندی است، یعنی از صوفیان طریقه نقشبندی است، اما به قول معروف ظهور و بروز چیز. از اون وقت در بین صوفی های گل شافعی مذهب، خب این ظهور و بروز محبت اهل بیت بیشتره. مثلا من در دانشگاه ملی سنندج همایشی بود و اینا، یک شاعر سبیل کلوفت معروفی اینها دارن، یادم رفته اسم فامیلش، ولی اسمش که رضاست، ولی عرض کنم خدمت شما فامیلیشو یادم رفته، میتونم در بیارم فامیلیشو جان. حالا رفت بالای چیز سن پشت تریبون این شعر خوند، گفت که عرض کنم خدمت شما نامم چی؟ نامم رضا، عرض کنم که یادم نیست که خلاصه گفت کلب علی مرتضی درویش عبدالقادرم را هم به مولا می رود. من سنیم نامم رضا، کلب علی مرتضی درویش عبدالقادرم را هم به مولا می رود. این چیه؟ یعنی کلب علی مرتضی این اونورا هست آره دیگه، این تو کرده خیلی هم شکل کلوفته و بالا شعر می خونده اینا. حنفیه، ایشون حنفیه و عرض کنم خدمت شما از دیوبندی های مماتی هم توسل بعد از وفات پیامبر قبول ندارم، البته توسل در زمان حیات قبول داره. خب دوستان اجازه بدید ما ببخشید چون یه رو وقت داریم این پرانتش ببندیم تموم بشه نکارش، احمد هم خیلی حرف داره جا.
یعنی مثلا ما توی اعتقادات هم خیلی بخواییم، یعنی لا فرق بین که و بین همون الله انه همون عبادو که از این مضامین که قله معارف ماست توی نمرود اهل بیت، اینو هم تقریبا عینش از یه آقای نمشونه.
ببینید
تحلیل تاریخی چیزی دارید چون اونجا وزنی؟
بله
نه حالا اینا شاید بچه بازی باشه، اینا دیگه اینا دیگه شو حساب آقایی رو بودان میشون.
نه حالا یه لحظه نه بفرمایید نه بفرمایید. ببینید این تحلیلی که میشه اینجا ارائه داد، این نوع موضع گیری اینها در مقابله و مواجهه با شیعیان، خب یک فرهنگی در طول تاریخ شکل گرفته برای مقابله با تشیع، که این فرهنگ در دو قالب ایجابی و سلبی نمود داشته. خب در قالب سلبی شما الان خلافاً لرافضه رو سرچ کن، خب در منابع اهل سنت مواردی رو پیدا خواهی کرد که میگه آقا این عمل مستحب است اما چون شیعه انجام میده ما انجام میدیم خلافاً لرافضه. یا مثلا عرض بکنم خدمت شما میگم آقا مثلا صلوات فرستادن بر آل این جایزه درسته اما به خاطر بغض شیعه این کار رو نمیکنه. یا مثلا این در دورهای تاریخی بعد از عصر ذوات مقدس معصوم، در عصر معصومین اوج این مسئله در دوره معاویه صورت میگیره که به خاطر بغض امیرالمومنین سنت پیامبر رو میذارن کنار. شما در کتاب سنن نسائی یه عبارت میبینید، آقای عبدالله ابن عباس، همین ابن عباس مشهور، با سعید ابن جبیر اینا میان. خب ابن عباس آخر عمرش نابینا شده بود و علتی هم که ابن عباس در کربلا شرکت نکرد کمی بود، چشم نداشت، نمیتونه چمشی بزنه. سعید ابن جبیر این دستشو گرفت آوردش توی سرزمین منا. بعد یه دفعه آقای ابن عباس گوش داد، گفت مالی لا ارناس یلبون، چی شده من نمیبینم که مردم اللهم لبیک بگن، چرا نمیگن؟ آقای سعید ابن جبیر گفت که فانهم یخافون من معاویه، از معاویه میترسن. فخرج ابن عباس من فستاته، از خیمه‌اش اومد بیرون، گفت لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک. بعد یک جمله گفت، گفت فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. اینا سندش هم 100% معتبره بنابر مصادر اهل سنت و نظر خود اهل سنت و تصریح اهل سنت که سند این روایت معتبره. گفت اینا به خاطر بغض امیرالمومنین سنت پیامبر رو ترک کردن. خب این روش، روش سلبی مقابله باشه، این یک روشه. اما یک روش ایجابی هم وجود داره. شما ببینید در بین اهل سنت با توجه به احادیثی که مبنی بر نفاق دشمنان امیرالمومنین وجود داره، مثلا نمونهش در صحیح مسلم فوالذی فلق الحبه و برع النسبه ما يحبني الا مؤمن لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. این روایات از این دست در منابع اهل سنت فراوان داره. با توجه به این مسئله و با توجه به این که روی کرد شامی نسبت به اهل بیت، یعنی روی کرد بغض نسبت به اهل بیت، یک روی کرد مترود در تاریخ بوده و یک روی کرد منفوره و جماعتی از محدثان اهل سنت به دلیل همین روی کرد مورد تنقیص واقع شدن، خب در دوره‌های بعدی برای مقابله با تشیع، چون تشیع تریبون اهل بیت بود، گویا اسلام اصیل ماییم، برای مقابله با تشیع ما جریان‌هایی رو داریم که میان از اهل بیت دفاع میکنن به ظاهر که بگن آقا ما دین واقعی هستیم و شیعه رافضی است، دروغگوه و شیعه باید از اهل اصلا با اسلام هیچ ارتباطی نداره. این روی کرده ناشی از اینه. لذا شما در همین کانتکس آقای ابن تیمیه هم میبینید، جایی ابن تیمیه دشمن اهل بیته، در نسب و عداوت و ناسی بودن هیچ شکی نیست، اما همین ابن تیمیه میگه محبت اهل بیت واجب است، واجب تعبیر واجب داره، میدونید؟ یا ابن قیم جوزیه‌ای که میاد و اسم امیرالمومنین رو از مباهله حذف میکنه، این آدم میگه محبت اهل بیت واجبه. اوجش رو در شاه عبدالعزیز شاه ولی الله دهلوی میبینید. شاه ولی الله دهلوی اصلا در کتاب توبه اسماعیل شریف فتوا به قتل حضرت زهرا سلام الله علیها میده، میگه این کار که حضرت زهرا کرده باید کشته میشد نستجیر الله، اما مثلا عمر لطف کرد که فقط تعده و آتش پیش کرد. حرف شاه ولی الله اینه. اما همین شاه ولی الله در این کتاب خودشون محبه اهل بیت معرفی میکنه. همین روی کرد و جای دیگه هم میبینید نسبت به بعضی از اشخاصی دیگه. بنابراین این روی کردی که میاد به این صورت این جملات رو بیان میکنه، میخواد اولا با شیعه مقابله بکنه. یک نکته دوم، اتفاقا اوج معارف ما نیست، این میاد در کنار اهل بیت شریکهایی برای اهل بیت درست میکنه. شما در عبارت دقت نکرد، میگه بله هر هدایتی از اینا رسیده، اما قطبهایی در اون دوره هم بوده اند، یعنی قطبهای مورد تأیید اهل بیت و کسانی که مرجعیت دینی دارن، فرض کن امثال حسن بصری، امثال معروف کرخی، که ما اینا رو به هیچ عنوان قبول نداریم. یعنی یک نحوه برای اهل بیت رو میبره بالا، از اون بعد یه ادرم کنار اهل بیت تا یه مستوایی بالا میاره. بنابراین اون عقیدهش عقیده خالصی نیست، و نه مواجه با تشیع. نکته دیگه ما در فکر
هستیم. معرفتی نبوده ولی اینا برچسبش رو مثلا آقا اینا یه مغازه زدن مغازش رو مغازه معرفتیه و حرفش رو اینه ولی مثلا رو شو عبداللهی که شما
عبدالعزیز
اینا شو مثلا روی کرده فقهی دارن روی کرده معرفتی دارن.
خب بذارید مثال دیگه رو بزنم حل بشه مسئله. آقای محمد عمر سربازی که از اقطاب نقشبندیه بود در بلوچستان میگه نسب من به امام زمان میرسه. خدا شده عبارتشو دارم کتابشو دارم اینجا. میگه نسبم به امام زمان میرسه از او از یزید هم دفاع میکنه. از او نسبشو به امام حسن عسکری امام زمانی که پسر امام حسن عسکریه تو محضریت اینجوری چون میدونید اهل سنت میگن من ولد فاطمه اما نمیگن از امام حسن عسکری. خیلی انگشت شمار داریم در بین اهل سنت که بگن از امام حسن عسکری. این آقا میاد اصلا نسب خودشون متصل میکنه از اون از یزید دفاع میکنه.
آقای شما بهتر میدونه ولی مثلا میگم همیشه شیعه با این فراغ شیعه کجا فراغت داشته آخر اینا تو زمانی که زندگی میکردن خیلی باید در نظر بگیریم مثلا آیا خیلی به تقیه به نظرم اشبه بعضی حرفا مثلا
خفقانی
که هیچ وقت شیعه اجازه حضور
رو دور
نداشته که
خب میدونم
چه ارتباطی داره بوده. خب میدونم این چهار تا کلمه گفتن هم کردنش به اینکه اینا دارن تقیه میکنن
عقرب به ثواب نیست. یعنی مثلا بیاد فتوا به قتل از زهرا بده
اینا دارن تقیه. نه اینا رو که بلش
کن یا محمد عمر
صوفیه دارم
عزیز دل محمد عمر سربازی از یزید دفاع میکنه صوفیه خود که نقشبندیه از یزید تو حکومت جمهوری اسلامی که اگه بله اگه در یک حکومتی بود اینجا خفقانی اگه بله فرض کن مثلا میگفتی آقا محمد عمر سربازی در طائف عربستان داره زندگی میکنه که مفتی اعظم اونا عبدالعزیز آل شیخ میگه بیعت و یزید بیعت و شرعیه اون اصلا چیزش اینه حرفش اینه این اونجا در اون جغرافیا داره زندگی میکنه آقا ممکنه تقیه بکنه اما در این جغرافیایی داره زندگی میکنه که هیچ تقیه ای نیست مثلا به آدمی که به قول معروف هیچ محبوبیتی هم نداره. یزید رو خیلی علمای همسان فتا رو کفرش دادن. این آقا میاد میگه که به قول معروف اینجوری کنه
چون این مسئله که میگم از این جهتشون رو پاهای ما حالا موعد بچه ها ارتباطی با آستان فلسفه و اینا آثار حضرت امام اینها را دیدم مثلا بسیار به همین دهره مثلا اونجا خب تقریبا همه عرفای بزرگ ما مثلا این طب طبیبی علامه حسن زاده خود حضرت امام مثلا ایشون چه توابی دارن
به جهت علمی بله ولی به جهت عقیدتی نه خود حضرت امام به جهت عقیدتی نقدش میکنه. شما کتاب آقای مکارم بخونید که نظر امام رو در مورد ابن عربی توضیح میدن و سخن علامه جعفر مرتضی در مورد ابن عربی تو هم اینترنت سرچ بکنید.
اینجوری است در مراتب اوج عرفا میدونن و از طرف خود آقای قاضی میگه اصلا کسی که با شیعه نباشه میدونه نمیتونه اصلا درسته بود.
ببینید اون یه حرف دیگه است. ببین حالا آیا اعتقاد آقای قاضی اینه ایشون شیعه شده است یا نه یه حرف دیگه است. موضوع بحث ما نیست. من عرض کردم این نوع نگرشی که اینا دارن گرچه شما فقط اون یک صفحه مکتوبات امام ربانی رو نباید ببینید. این که شما بخواد به یک صفحه
نه آجا از بس ما اینا یعنی میگم آجا یعنی به ما به خلقی رسیدیم که اگه این اصطلاحات که از این خط به ما رسید حالا بعضی آجا یه تحلیل هایی دارن من میگم ببینم که یه مثلا باید مثلا میشنم بعضی از آقای نظرش اینه که هدایت اهمی بود که سیاست اهمی بود که خط معرفتی به واسطه ریزش اونایی که برچسب شیعه دارن بره جلو دو طول تاریخ یعنی نظرش اینه که چون که حوادث تکوینیه، حوادث تکوینی لازم نیست که چرا بیاین مثلا این متصدیش اونایی باشن که برچسب دارن، برچسب فقهیه مثلا شیعیشون رو داشته باشی که خب
میدونم. نه اگر این تحلیل ناقصه، ما اگه بخوام همچین تحلیل داشته باشیم که هدایت باید به دست دشمن بره جلو، خب
تو معارف و جمع معارف هم تحبیلی، یعنی شما بودایی باشی لذا ما چقدر عارف غیر چی داریم، مثلا سنی رو نگه بلش کن، چقدر عارف مثلا نمیدونم تو آلمان تو
عارف داریم یا مرتاز؟ نه نه عارف
مقایدم حقایب هست
مومن، چه حرفیه شما میزنی؟ عارف یا مرتاز؟
نه
آره
آره
نه از کجا میگی؟
یعنی حقایق نه اینا که چرا تو
آقا آقا نفر
اینا که میشه بچه
عزیز دل عارف یعنی چی؟ یعنی بخواد به خدا برسه درسته؟
عارف یعنی که عالم مشهودش باشه.
نه میدونم
باطن همچنانی که
میدونم عالم مشهودش باشه یعنی چی؟ یعنی به خدا برسه یا نرسه؟ آره من وحده او قبل انکم زیارت جامعه کبیر، من وحده او قبل انکم، نه قبل ان مرتضی کن
قابل انکم اند و من که خالی کرده مثلا یه لحظه واسه خود حتی خود ابن عربی که ایشون میگه میگه حتی وقتی عرفا هستن آقایون هستن کشف و مکاش و اینا بهشون خدا میده برای انحراف.
بله اینطور هست. حالا ببینید
خود مثلا ما پای آقای یزدان فنا چند سیاست اینا رو قبول نداره، این مدلی
کلام
همینه که شما میگید اصلا اینا میگن بدچسب شیعه بیست تا
بدچسب شیعه نبودن
مومن خدا
اثباتن شیعه نبودن
اینا خیلیشون
بله نه اثباتن قطعن شیعه نبودن
خدا صدرا اصلا میگه مولوی تعبیر در موردشون به کار میبره
بابا ابن عربی و مولوی و اینا که معروف اینا بدچسب اثباتن که به اینا نمیگفتن شیعه ثبوتن
باشه
قابل
بردیم نه یه لحظه این حتی فهمید چون وقتمون گذشته. ببینید یه نکته بگم خدمت شما، شما داری میگی آقا غیر شیعه هم میتواند معارف را نقل بکند درسته؟ اگر سیاست
برچسب شیعه
آجا غیر اصلا این
سوال
دارم
شیعه
یعنی چی؟ گوش بده شیعه
یعنی چی؟ مثلا تو بخشید من شیعه هم مثلا ابن عربی و مثلا اون فهولی که نظرات شورای جمهوری مثلا ائمه
اینا شیعه
نیستن، اگه این
فرمایشات اینا
نمی بود آقا ما هیچ وقت لا فن را بین تو و بین ما رو امروز هم بهش گفتیم
غلو، تمامی که قبلا نمیگفتن آقا نه نه نفرمایید این حرفو چیه امروز
ما
بینیم مگه نمیگفتن غلو؟ نه میدونم اون فر... نه اجازه بدین. ببینید شما تحلیل ناقص که نباید ارائه بدی. آقا مثلا مرحوم صدوق میاد میبینه که مفوضه در اذانشون اشهد ان علی و ولی الله میگن لعنشون میکنه، آیا صدوق شهادت به ولایت امیرالمومنین قبولی نداشت یا نه در اون ظرف زمانی میبیند که کسی داره از این معارف سوء استفاده میکنه، اون شخص و اون طیب و لعن میکنه؟ به اینا تفاوت قائل بشه. اینی که آقا اگر فرمایش این نبود ما میگفتیم قلوب، آقا علمای ما چرا گفتن قلوب؟ آیا صرف فهمش از این عبارت قلوب بوده یا در اون بستر تاریخی یک قالیانی حضور داشتن از این میخواستن سوء استفاده بکنن اومدن مسئله قلوب رو مطرح کردن؟ بین این دو تا فرقه. نه اجازه بدید فرق بینش. خب این یک نکته. آیا وقتی او آمده گفته قلوب، یه بحثی یکی از اساتید خارج داشتن حرف قشنگی می فهمدن ما در قدما در نقل حدیث از ما اعلمن، ما در فهم حدیث از اونها اعلمی. چرا این حرف رو می زدن؟ به جهت اینکه آقا الان در عصر ما به جهتش رشد علم دسترسی ما به یک سری نسخ و یک سری مطالعات جدید پیدا شده که بر اساس اون مطالعات جدید فهم ما تغییر میکنه نسبت به گذاره. یه مثاله.
همین
یه باورجی بفرمایید. نه
اجازه بدید من عرض کنم که توی معارف رشد علمی ادی کانال بوده.
نه.
از کانال صوفی و
همین. واقعا این نیست آخه. آخه خلاف روایت اهل بیت. وقتی اهل بیت ببخشید نمیفهمیدن که به حسن بصری امام واقعا شرقا او قربا تو فلم یجد علما صحیحا الا ها هنا، اینو نمیفهمه امام واقعا نعوذ بالله که به حسن بصری اینجوری میگه. گوش نه نه گوش بده. خب اگه غیرش نبود که امام نمیفهمد شرقا او قربا، شرق و غرب بری همش علم صحیح اینجاست، اینو که امام نمیفهمودن. یعنی نزد ما اهل بیت، یعنی نزد تو نیست، یعنی نزد تو نیست. خب یعنی اینی که امام مثلا میان این جماعت رو لعن و نفرین میکنن، یعنی امام واقعا نمیفهمه که اینا دارن حرف خوب میزنن. نه خیلی
چی شده بعضیش که گفتن جعلی بوده، نه یکی توی نمیدونم یکی از لعنا که توی کتبی بوده که فقط قرن 11 تولید شده.
اشکال نداره شما یه مقاله، نه اشکال نداره شما یک مقاله علمی در همین زمینه بنویس لعن صوفیه. نه 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 اگر نه گوش بده، اگه کاری نیستی پس ادعا نکن، اگه ادعا میکنی علمی ثابت کن حرفتو. من عرضم اینه، ببینید که حوزه علمی است، بحث علمی باید به قول معروف با چارچوب خاص خودش باشه. ادعایی دارید بسم الله مقاله بنویسید اینجا تو همین کلاس، تو همین کلاس من قبول شرح میدم. اگر تمام فرمایشاتتون درست بود و نقد علمی نتونستیم وارد بکنیم همه حرفاتو من میپذیرم. اگه درست بود یعنی بررسی بود اشکال نداره بیارید، هیچ عیبی نداره. اما ببینید اگر از اشکال نداره، خب ببینید اشکال نداره دقیق، ببینید دقیق این مقاله علمی تمام این گزاره ها بررسی بشه بیارید گفتگو کنیم.
تاریخی یعنی نظر اشکال نداره معارف ما با
هدایت ائمه
از این کانال رسیده.
متوجهم. اگر این باشه یه ادعاست، اگر این باشه لازمش اینه که ببینید این افراد یعنی اهل بیت زمینه گمراهی امت رو خوشی تو بردن، یعنی معارف رو با هدایت اهل بیت از کانال و آدم منحرف اومده. خب یه
ادعا واقعا نمیگم با آدمایی که اثباتا شیعه نبودن
مثلا آقای مولوی خب در دفتر پنجم مثنوی میگه پس ولی یه حی قایم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست، خیلی آدم خوبیه، فقط متاسفانه خلاف احادیث نبوی صحبت میکنه. این برچسبان شیعه نیست، معارف داره اینا.
مثلا هزار بیت
حج بیتش ممکنه نخونه دو تا مسئله. ببین علمی میخوایم صحبت بکنیم. اگر شما آمدی خب آمدی بررسی کردی گفتی آقا ادبیات این پنج بیت با عصر مولوی سازگار نیست، این ادبیات در عصر مولوی کاربرد نداشته است، یک. یا آمدی ثابت کردی که آقا سبک شعری در این پنج بیت با سبک حاکم شعری مولوی سازگار نیست، یا آمدی ثابت کردی که عقاید مولوی قطعا خلاف این است در جای دیگر بفرمایید و در اثری که مولوی بعد از این نوشته، بعد از این اینم باید ثابت بشه خلاف این است، باشه بازم قبول. ولی اگر اینو ثابت نشود من نمیتونم بگم خب من پنج تاش مشکل دارم. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن سمیت شبه شبه لعنه خوش بقول حق، اصلا به شبه شبه میگن شبه حقه. خب من نمیگم، ببینید من نمیگم در کلام این آقایون صوفی چیزی پیدا نمیشود که مثلا خوب باشه، بله، اما خلط شده خوب و بد با هم دیگه. لذا اهل بیت اومدن گفتن از اینا دوری بکنید و خودشون فرمودن معارف صحیح اینه به آقای عرض کنم امثال حسن بصری و دیگر. بذار ما چرا روز شکدار بگیریم جایی که معارف نامه میریم به همونجا میکشیم. شما میگه آقا نه این با هدایت اهل بیت این گونه بوده است، این یه فرضیه است باید اثبات بشه و تمام اشکالش باید جواب بده. باشه
خاطرم داشتیم که همین معارف رو خود شاگردان یعنی انتقال بزنیم، اینجوری نیست که علمه
این معارف رو به هیچ کدوم از اونایی که به قولش برسد به شیعه دارن نقل نکرده باشن با هیچ موردی پیدا نکنیم آقا این معارف رو بس باید از یه طریقه به ما برسه اون طریقه چیه این طریقه مثلا از همه مخالف کنه
ظاهرا نداریم دیگه ظاهرا شما همه رو برای خود شیعه رو ببینید فکر نمی‌کنم یه نفرشون مولوی
مرافقای
شیعه مهدرا واسیری رو تو سراغ داریم همشون ارادت دارم
و هم به نه ببینید نها کنید نها کنید هیچ شما بگم یکی از آسیب هایی که یک پژوهشگر تهدید میکنه بت سازیه. ببینید من نمیخوام به قول معروف یا بگیم تقدس سازی، من نمیخوام نقد غیر عالمانه بکنم. اینی که فلان آقا ارادت دارد، خب فلان آقا هم ارادت ندارد. این که این آقا و ان دین الله لا یعرف به رجال مومن
اینجا همینجا هست کنم این که میفهم اون آقایی که ارادت ندارن معلومه دیگه آثارش رو میبینید سطحی از این بیشتر نفهمیده. الان شما ببخشید جزارت نمیشنم همین بزرگان فقه های ما خب. ارادت داریم دست این پاشون هم میبیسیم خب، ولی شما ببینید چه سطحی از این رو عمرشون رو چه سطحی از این فقط ظواهر این رو فهمیدن خب. حالا طبق آثارشون عرض میکنم یکی به پنکر تو باطن یه چیزی خدا بهش داده بود ظهور و بروز آثارشون. و شما بیدید همونهایی که بنده عرض می کنم تو کتاباشون مثلا به خود یکی از بزرگان گفت یا فاقد یا فاقدن یا عبارت یه سوی لغت فاقد کل مفقود میگو اینو بیدید ترجمه کنن آقایی که مثلا عمری در دید اینجا هم یه عبارتی خب میخوام بگم بعد شما
میگید
اون قبول داره اون قبول نداره. اونی که قبول نداره چی فهمیده؟
اشکال نداره. ببین حضرت امام فهمیده یا نه؟
بله.
خب شما نقد حضرت امام رو آقای مکارم نسبت به آقای ابن عربی نوشته دیگه. شما ببینید دیگه. بالاخره امامی که فهمیده ابن عربی چی قضاوت میکنه؟ علامه جعفر مرتضی ببین چجوری قضاوت بخونید. ببین اینی که من یه چیزی به جسارت خدمت شما نمیکنم، خودم رو عرض کنم. این که چیزی به مزاق من خوش نیاد این که منطقی نیست که من باید برم ادله رو بررسی بکنم ببینم کدومش منطقی کدومش منطقی نیست. من توصیه میکنم حتما فرمایش علامه جعفر مرتضی رو که ناظر به فرمایش حضرت امام هم هست و فرمایش آقای مکارم رو در مورد آقای محی الدین ببینید. این بزرگواران بالاخره آقای مکارم شاگرد امام بوده، امام خودش عارف بوده، این فقیه هم بوده. بالاخره ببین چی میفرمان اون وقت بیاد قضاوت کنید. عرض کنید یه سلامت بفرست
سلامت خودم ملا صدر مالا که اصطلاحش یا یه جهله یه سوکیه
بله
اینا واقعا گیره اینا خیلی از اینا الان مطمئن ما هر شیرا این تو شیرا یه کاری میکنن اینا رو
شاید هم قید توضیحی باشه
اور وہ عالم جس کو